ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. دفتر آیت الله خامنه ای به اخبار مربوط به تشکیل کمیته بررسی ایرادات قانون اساسی واکنش نشان داد. ایران گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را نامتوازن و غیر حرفه‌ای خواند. فرانسه میگوید عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو نمی کند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می رسانم. روابط عمومی دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای از رسانه های ایران خواسته است از نشر اخبار منتسب به وی که از مجاری رسمی منتشر نشده اند خودداری کند. در این بیانیه از اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبون های عمومی، خصوصا در زمینه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی، اظهار تاسف شده است. روز دوشنبه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در اشاره به پیشنهاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ساختار نظامی سیاسی کشور گفته بود آیت الله خامنه‌ای سال گذشته گروهی را مأمور بررسی ایرادات قانون اساسی کرده و این گروه نتایج بررسی هایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادند. ایران ضمن رد گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را نامتوازن و تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی دانست. علی اصغر سلطانی نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه در واکنش به این گزارش آن را محصول اعمال فشارهای سیاسی به ویژه از طرف آمریکا خواند. آقای سلطانی گفت:
This report is unbalanced, unprofessional and prepared with a political motivation and under political pressure mostly by United States. This is a pity that this report has diverted from normal practice.
این گزارش غیر متوازن و غیر حرفه‌ای است و با انگیزه های سیاسی و تحت فشار سیاسی عمدتاً از سوی آمریکا تهیه شده است. جای تأسف است که این گزارش از مسیر طبیعی خود منحرف شده است. بر پایه گزارش اخیر آژانس اتمی، شواهد نشان می‌دهد که ایران دست به طراحی کامپیوتری سلاح هسته‌ای و کار بر روی فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا زده است. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه موضع خود نسبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در صورت طرح این مسئله در شورای امنیت، فرانسه آن را وتو نمی‌کند و به آن رأی ممتنع خواهد داد. فرانسه به عضویت فلسطین در یونسکو رأی مثبت داده بود. قرار است کمیته بررسی عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل همزمان با اعلام نظر خود تاریخی هم برای رأی‌گیری در نظر بگیرد. هرمن کین، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضمن رد اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود از ادامه تلاش‌هایش برای کسب نامزدی نهایی حزب خود سخن گفت. طی هفته اخیر 4 زن آقای کین را متهم به سوء رفتار جنسی کردند. هرمن کین که از رقبای پیشتاز در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواهان است، دموکرات‌ها را متهم به دست داشتن در طرح این اتهامات کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدارس نوبت صبح مناطق شمالی تهران به علت بارش شدید برف و برودت هوا امروز چهارشنبه تعطیل است. به جز تهران، مدارس استان البرز و شهرهای فیروزکوه و دماوند نیز امروز تعطیل هستند. و نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به رئیس جمهوری آن کشور گفته است که پس از تصویب لایحه دولت در مورد ثبات اقتصادی استعفا خواهد داد. انتظار می رود او هفته آینده استعفا دهد. دولت سیلویو برلوسکونی روز سه‌شنبه رأی مهمی در پارلمان به دست آورد، اما موفق نشد رأی اکثریت پارلمان را کسب کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فرد بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا، حاصل تلاش همکارم جان خاکزاد. توجه فرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما و شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز میهمانانی خواهیم داشت و همینطور به سوالات شما پاسخ میدیم در حد زمانی که برای ما باقی میمونه، چون برنامه امروز بسیار فشرده است. مسائل مهمی رو با شما در میون میگذاریم، از جمله سایفون 3 فیلتر شکن تازه ما که تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا با ما تماس گرفتن و در مورد به کار گرفتن این پراکسی یا فیلتر شکن تازه مشکلاتی دارن که همکارانم حامد پارسی و مانیا منصور به شما یاری خواهند رساند.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از این که میهمانان برنامه یکی پس از دیگری وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بشن، اجازه بدید که من به همکارم آزاده سلام بکنم و همینطور به حامد که در استودیو همکنون کنار من حاضر و آماده نشستند. سلام به تو آزاده و سلام به تو حامد.
من هم به شما و شنوندگان خوب صدای شما سلام میکنم.
من هم سلام میکنم و به شنوندگان این نوید رو میدم که در برنامه امروز به طور مفصل در مورد فیلتر شکن سایفون 3 که اخیراً از طرف رادیو فردا ارائه شده صحبت میکنیم. پس به قول جان قلم ها و کاغذ هاتون رو در کنار دست داشته باشید تا نوبت به بخش مربوط به سایفون 3 برسه.
خب آزاده، سریع بریم سراغ سوال هایی که شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
علی برامون نوشته که به صدای شما هر هفته گوش میده و میخواد که آدرس ایمیل برنامه را داشته باشه تا برای شما جان ایمیل بفرسته.
سپاسگزاریم از علی که شنونده برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده، باید به این شنونده بگیم که برای گرفتن تماس با رادیو فردا، ارسال ایمیل به من یا برنامه‌های مختلف و دیگر همکاران رادیو فردا، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com در اختیار شماست. همینطور شما میتونید در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس بگیرید. سوال بعدی آزاده،
تعداد زیادی ایمیل و تماس تلفنی داشتیم جان در هفته گذشته که در تاریخ 5 نوامبر یه اشکال فنی در پخش زنده رادیو فردا از طریق اینترنت داشتن.
دقیقاً درست، این شنوندگان حق دارن، مشکل فنی پیش آمده بود که همکاران ما در بخش فنی این مشکل رو حل کردند و همکنون صدای رادیو فردا از طریق اینترنت به راحتی به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه.
خب جان، اینجا بد نیست که به صدای این شنونده هم گوش بدیم.
برای صدای شما صدای فردا پیام دارم، برای جناب جان خاکزاد. جناب خاکزاد عزیز، شما از یک شنبه این فرکانسایی که گفتین همه صحیح، ولی از ساعت 16:04 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 هیچ موجی رو اعلام نکردین. متاسفانه منم از تهیه کردن چند تا رادیو عاجزم که بتونم این موج رو بتونم بگیرم، یعنی 41 متر، 22 متر، 19 متر، 49 متر. این لاغر مشخص بکنید، لاغر از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 بعد از ظهر تو کدوم موج ما بریم. متشکرم.
دوست عزیز، سپاسگزاریم از تماس شما. همونطور که ما در بخش‌های مختلف خبری و حتی در برنامه پیشین صدای شما صدای فردا اعلام کردیم، صدای رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز پخش میشه، چه از طریق موجهای کوتاه و چه از طریق امواج متوسط. شما پرسیدید از ساعت 4:30 تا 7 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو روی چه طول موجی میتونید بشنوید. همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم، امواج کوتاه ما در اختیار شما هستند. مثلا 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و یا 7580 کیلوهرتز. طول موج 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و همینطور طول موج 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. پس صدای ما بین ساعت 4:30 تا 7:30 قطع نمیشه و طول موجهای دیگری افزون بر این طول موجهایی که به شما گفتم در اختیار شما هست. در طول موج کوتاه 13 متر در طول موج کوتاه 16 متر و همینطور 31 متر و میدونید که امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای ما رو پخش میکنه و موج متوسط 1314 کیلوهرتز نیز همون ساعتی که شما گفتید 4:30 تا 7 صدای ما رو داره پخش میکنه و شما میتونید بشنوید. با سپاس از همه شما دوستان که با ما تماس گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه گفته بودم امروز میهمانان زیادی در برنامه صدای شما صدای فردا داریم. یکی از این میهمانان فکر میکنم که شما بشناسیدش، در رادیو فردا کار میکنه، تو رادیو پس فردا کار میکنه، اسمش هم اجازه بدید بگم دیگه، فرشید منافیه. فرشید منافی تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پس فردا در رادیو فردا. سلام فرشید، متشکرم که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
ممنونم، تشکر، همیشه لطف داری جان عزیز، جان خاکزاد عزیز. البته ما با جان پسر همیشه کار میکنیم در رادیو پس فردا با سام و ممنونم از لطفت.
فرشید گویا نامزد دریافت یک جایزه بین المللی دیگر شدی، شخصیت رادیویی بین المللی سال. ببین که عجب، این
چی میده این همه راه رو.
شنیدم که این مؤسسه، این انجمن بین المللی، تقریبا میشه گفت رسانه ها، AIB مخففشه،
بله،
امسال تو رو به عنوان یکی از کاندیداها انتخاب کرده. درسته. که قرار جوایزی رو اهدا بکنه. این جوایز کی میدن؟
این انجمن بین‌المللی رسانه تا اونجایی که من میدونم امسال هفتمین مراسمش رو برگزار میکنه، مراسم برترین های رادیو تلویزیون های کل دنیا، بین‌المللی دیگه، و 9 نوامبر چهارشنبه 18 آبان مراسمش به وقت لندن ساعت 6:07 بعد از ظهر شروع میشه.
پس در لندن خواهی بود؟
بله
لندن، بله.
هست 6:07 بعد از ظهر شروع میشه، فکر میکنم ساعت 7 و 8 دیگه شروع میکنن به حالا اهدای جوایز و اینها. اگر به همون ترتیبی باشه که این شورت لیستش، یا به قول معروف توی اون کاتگوریایی که من هستم، تو اون بخشی که من هستم، همون شکلی باشه که توی سایتش اومده، من تقریبا میشم جزو دوتا جایزه آخر. یعنی چون که دوتا جایزه آخر شخصیت بین المللی رادیویی ساله و شخصیت بین المللی تلویزیونی ساله.
بله. تا اونجا که من نگاهی انداختم به سایت این انجمن بین المللی رسانه ها، از کشورهایی چون فرانسه، خب کشور مادری من، استرالیا، آلمان، هندوستان، ژاپن، نیجریه، قطر، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، خود بریتانیا، آمریکا و خیلی کشورهای دیگه،
بله،
توی این مراسم شرکت دارن، توی این اهدای جوایز شرکت دارن و رقبای گردن کلفتی مثل که اونجا کنار تو هستن.
سرسختن واقعا رقبا، همه وقتی که نگاه میکنی به لیست کسایی که نامینیت شدن یا کاندید شدن برای جوایز مختلف، چون 12 تا جایزه تلویزیونی هست، 4 تا جایزه رادیوییه، حالا تو بخشای مختلف تلویزیونی و رادیویی، خب ولی تلویزیونیش جایزه‌های بیشتری داره. وقتی نگاه میکنی به اسم این شبکه‌ها و افرادی که هستن، میبینی که خب تقریبا میشه گفت بزرگان رسانه‌های بین‌المللی، این رسانه‌های دنیا در سرتاسر دنیا، اسم شبکه‌های رادیویی تلویزیونی رو میبینی که خب واقعا اینا همشون به قول خودمونی کار درستن. اسمشون شناخته شده است و از قدیمی‌های رادیو یا تلویزیون هستن و خیلی ها میشناسنشون. و توی بخش شخصیت بین‌المللی رادیویی و تلویزیونی هم قراره که جایزه بدن. توی بخشی که من هستم، شخصیت بین‌المللی رادیویی، 3 کاندید بیشتر نداره، یعنی من هستم، یک آقای آمریکایی و یک جوان مصری که حالا یک
شرکت دارن در این قسمت، یعنی انتخاب شدی، نامزد شدی،
بله، کاندید شدم برای این. حالا دیگه معلوم نیست حالا آیا جایزه رو بگیریم یا نه، ولی
در هر صورت خود کاندید شدن در یک انجمن بین المللی رسانه‌ای که خودش خیلی هم شهرت داره در کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی،
بله
خود اصلا شرکت در اونجا و نامزد شدن خودش یک نوع برنده شدن هست، یک مقدمه ای هست. ولی امیدواریم که در برنامه آینده صدای شما صدای فردا فریاد بزنیم، جیغ ها رو با هم بزنیم و ببینیم که فرشید برنده این جایزه هم شده.
امیدوارم.
که در حقیقت فرشید منافی وقتی که این جایزه رو میبره، رادیو فردا برده، رادیو پس فردا برده، همه همکاران ما در رادیو فردا و همینطور شنوندگان پراپا قرص تو هم شریک هستن در این جایزه، درسته یا نه؟
بله 100% همینطوره. منم امیدوارم که اینطوری باشه، هرچند چشم آب نمیخوره این دفعه، نمیدونم چرا، ولی حالا
بریم ببینیم چی میشه.
امیدواریم که به قول خودت جان خاکزاده عزیز هفته آینده توی برنامه صدای شما همینجوری جایزه رو بذارم همینجوری رو میز.
سپاسگزارم فرشید، وقت تو به ما.
قربونت برم، ممنونم، تشکر.
صدای شما صدای فرداست.
خب فرشید منافی از استودیو بیرون رفت و همکار دیگر ما بهروز کارونی وارد استودیو شد. بهروز قراره که از هفته آینده، دقیقا دوشنبه آینده، برنامه ای رو تهیه کنه که هر هفته به سمع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. طبیعتاً کسی که با نام بهروز کارونی در رادیو فردا آشنا باشه میدونه که بهروز کارشناس مسائل کارگری در رادیو فرداست. بهروز سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. این برنامه تازه شامل چه مسائل کارگری خواهد شد؟
سلام جان عزیز و همتون شنوندگان گرامی. واقعیتش اینه که شامل اخبار خواهد بود، خبرهای کارگری که در طول هفته بروز خواهد کرد، خبرهای کارگری که منتشر شده هم ایران و هم جهان، چون به هر حال فقط در ایران نیستش که ما مسائل کارگری رو داریم، بلکه در جهان هم، کشورهای بزرگ جهان هم حتی این مسائل پیش میاد. بعد از اون یک موضوع مهم در هفته مورد بررسی قرار میگیره که در رابطه با مسائل کارگری هست، که خب من فکر میکنم مثلا خیلی از مسائلی که هست که بحث پرداخت نشدن حقوق کارگران هست برای مدت طولانی، بحث اخراج ها هست، بحث تغییر قانون کار هست و و و که بسیار زیاده، و همینطور برخورد با تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در ایران. بعد از اون هم سعی خواهیم کرد که یک سلسله برنامه‌های خیلی کوتاه داشته باشیم در رابطه با یک سری مفاهیم. به طور مثال خیلی از کارگرانی که در ایران اخراج میشن حتی نمیدونن که میتونن برن شکایت کنن به حقوقشون بگیرن. با استناد به قانون کار فعلی و قوانینی که وجود داره سعی میکنیم که این مفاهیم رو برای کارگران باز بکنیم که در حقیقت بازگو کننده دردهای اونها باشیم و همینطور بتونیم انعکاس بدیم و همینطور تلاشی که اونها میکنن برای داشتن یک زندگی بهتر از طریق تجمعهای صنفی یا حرکتهای اعتراضی که انجام میدن.
بروز میخواستم بپرسم در این برنامه به مسائل دیگری غیر از مسائل اجتماعی و مشکلات اقتصادی که کارگران با اونها روبرو هستند، به مسائل ایمنی کار هم پرداخته خواهد شد؟
حتما. واقعا حوادث ضمن کار یکی از خیلی تلفات جانی داشته در ایران. همین اخیرا همین کشتی کوشا یکی که در منطقه اصلویه در آب‌های خلیج فارس غرق شد، متاسفانه کشته‌های زیادی به جای گذاشت و علت عمدش هم بحث رعایت نکردن ایمنی بوده.
خب دوستان، بهروز کارونی هر هفته روزهای دوشنبه با مسائل کارگری. هنوز نامی برای این برنامه انتخاب کردی یا نه؟
حقیقتش نه، چون همین امروز این برنامه قرار شد که شروع بکنه از هفته آینده.
حالا من یک پیشنهادی دارم. چطوری که از دوستان شنونده، خود کارگران که شنونده برنامه تو هستن، بخوان که از طریق فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا پیشنهاد بدن اصلا نام برنامه‌ای که متعلق به خود کارگراست، خودشون پیشنهاد بدن، احتمالا ممکنه عنوانی رو پیشنهاد بدن که خیلی هم جالب باشه. پس اگر اجازه میدی بهروز این پیشنهاد رو با شنوندگان برنامه تو که کارگران گرامی ایران هستن در میون بگذاریم. دوستان شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما تماس بگیرید و مسائلی رو که دوست دارید که بهروز کارونی در این برنامه به اونها بپردازه و همینطور نام این برنامه و مسائل دیگر رو با ما در میان بگذارید، از طریق صفحه فیسبوک یا از طریق پیامگیرهای رادیو فردا 2042-02-2112-4113، از طریق پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. پس از این پس کارگران هم برنامه ویژه خودشون رو در رادیو فردا خواهند داشت با همکارم بهروز کارونی. در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارانم مانیا منصور و همینطور حامد پارسی قرار میدم تا مشکلاتی رو که شما کاربران وبسایت رادیو فردا برای استفاده از فیلتر شکن تازه ما سایفون 3 دارید، این مشکلات رو برای شما حل کنن. این شما، این مانیا منصور و این حامد پارسی و سایفون 3.
هفته پیش در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا اعلام کردیم فیلتر شکن روزانه ما نسیم یا فریگیت موقتاً در دسترس نیست و ما راه‌های تازه‌ای رو برای عبور از فیلترینگ به کاربرامون معرفی می‌کنیم. چند روز بعد هم سایفون 3 رو معرفی کردیم. حامد، یه توضیح بده این سایفون 3 چی هست و چه تفاوتی با روش‌های قبلی داره؟
خب کاربرای وبسایت رادیو فردا می‌دونن که ما در یکی دو سال گذشته تکنولوژی سایفون رو هم به جمع تکنولوژی هایی که برای عبور از فیلترینگ در اختیار کاربران میذاشتیم اضافه کردیم. سایفون به گواه آمار و اطلاعاتی که ما از کاربرانمون دریافت کردیم با سهولت و امنیت بیشتری امکان وبگردی رو به اونها میده، به ویژه زمانی که کاربران اینترنت کم سرعت تری دارن. سایفون 3 یه ابزار جدیدی از شرکت سایفونه که با هدف به کمک به استفاده از اینترنت در شرایط فیلترینگ، یعنی بدون محدودیت های ناشی از فیلترینگ ارائه شده و تفاوتش اینه که همزمان از تکنولوژی VPN و HTTP استفاده میکنه و به این ترتیب بهترین امکان دسترسی به سایت ها رو بر اساس ادعای طراحانش به کاربران میده، از این جهت که در شرایطی که امکان استفاده از VPN نیست میتونه خودش رو منطبق کنه و از مسیر HTTP یا SSH در واقع اطلاعات رو عبور بده و در اختیار کاربران بگذاره.
خب حالا چطور میتونن کاربران رادیو فردا سایفون 3 رو دریافت کنن؟
ما آدرس فایل مربوط به سایفون 3 رو هم در وبسایت هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم و مطلب مفصلی هم در وبسایت هم در صفحه فیسبوک درباره این داشتیم که چطور باید از این برنامه استفاده کنن، ولی راه دیگری که وجود داره این هست که کاربران میتونن به ما ایمیل بزنن به آدرس proxy@radiofarda.com و اونجا از ما بخوان که این فایل رو براشون بفرستیم، چون ممکنه که امکان دانلود اینترنتی این فایل رو نداشته باشن، به هر دلیل آدرس دانلود فایل ممکنه که فیلتر شده باشه یا مشکل دیگری باشه، ما میتونیم این فایل رو برای اونها ارسال کنیم از طریق ایمیل.
نصبش ساده است یا تخصص خاصی میخواد یا هر کاربری میتونه به راحتی نصبش کنه این سایفون 3 رو؟
من تصور میکنم که با مجموع اطلاعاتی که ما در اختیار کاربران قرار دادیم، چه در وبسایت یا فیسبوک یا چه از طریق ایمیل، نصب اون برای هر کاربری که به آشنایی ابتدایی تا متوسطی با اینترنت داره خیلی ساده است. البته این توضیح رو بدم که چون ما فایل های اگزه یا اجرایی رو از طریق ایمیل نمیتونیم ارسال کنیم، کاربرانی که ایمیل های ما رو دریافت میکنند یک فایل با پسوند DOC دریافت میکنند که طبق دستورالعملی که اونجا برای اونها گذاشتیم باید پسوند این فایل رو به اگزه تغییر بدن، یک فایل اجرایی به دست میارن که با دبل کلیک بر اون، با دوبار کلیک کردن بر اون فایل اجرا میشه و برنامه نصب میشه.
حالا اگه کاربری توضیح بیشتری بخواد یا سوالی در این مورد داشته باشه باید چی کار کنه مثل من؟
خب ما این امکان رو داریم که کاربران از طریق همون ایمیلی که گفتم، یعنی proxy@radiofarda.com برای ما نظراتشون رو بفرستن، اگه مشکلی در کاربری این برنامه دارن برای ما بفرستن یا نحوه نصب اون برنامه اگر مشکلی درش هست برای ما بفرستن. ما حتما سعی میکنیم که به زبان ساده تر و با استفاده از تصاویر براشون توضیح بدیم که چطور راحت تر میتونن این رو نصب کنن.
توی این چند روزی که فون 3 معرفی شده، واکنش ها از طرف کاربرا چطور بوده؟ واکنشی هم داشتیم یا نه؟
بله، ما طیف متنوعی از واکنش ها رو داشتیم، از کسانی که از همون لحظه اول موفق به نصب این برنامه شدن و به خوبی و راحتی باش کار کردن و به نظرشون میرسه که روش خوبیه برای عبور از فیلترینگ، تا کسانی که در نصب این برنامه یا در اجرای اون به اشکال برخوردند و احیانا دچار مشکلاتی شدند. کاربران مختلف طیف مختلفی از واکنش‌ها برای ما فرستادن، از ابراز موفقیت تا ابراز در واقع ناامیدی.
خب برای این اشکال‌ها چه فکری کردیم؟
همینطور که کاربرانی که احیانا اشکال‌ها رو به ما فرستادن ایمیل‌هایی دریافت کردن در این زمینه، ما قول دادیم به کاربران که این اشکال ها رو با طراحان سایفون مطرح میکنیم، با طراحان سایفون 3 مطرح میکنیم و در اولین فرصت هم از طریق وبسایت، هم از طریق صفحه فیسبوکمون و هم از طریق همین برنامه صدای شما صدای فردا به اونها اطلاع رسانی خواهیم کرد. ولی خب بد نیست که بگم عمده این اشکال هایی که تا الان به ما رسیده اشکالاتی هست که مربوط به عدم برقراری ارتباط بین برنامه و سرور سایفون هست. این توضیح لازمه که وقتی برنامه رو نصب میکنید، اولین ارتباطی که بین برنامه و سرور اون میخواد برقرار بشه یه مقدار زمان طولانی تری میبره. شاید باید بر حسب سرعت اینترنتتون 1-2 دقیقه منتظر باشید تا این برنامه بتونه سرور خودش رو پیدا کنه. ولی در این حال درباره اشکالات و خطاهایی که به هنگام اجرای این برنامه یا به هنگام اتصال این برنامه به سرور سایفون مشاهده شده و کاربرها برای ما فرستادن، ما از طراحان سایفون توضیح خواستیم که به زودی به اطلاع همه خواهیم رسوند.
تا اونجا که میدونم این نرم افزار فعلا برای سیستم عامل های ویندوزی ارائه شده و مثلا کاربرهایی که از مک استفاده میکنن فعلا نمیتونن از این نرم افزار استفاده بکنن. چه فکری برای اونا داریم؟
بله، در مرحله نخست این نرم افزار برای سیستم عامل های ویندوزی، یعنی ویندوز XP، ویستا و 7 عرضه شده. البته خطاهایی هم در حین نصب ما دریافت کردیم از کاربران که میگه که این نرم افزار متناسب با ویندوز های 32 بیت نیست و برای ویندوز های 64 بیت مناسبه. این خطاها رو از طریق طراحان سایفون پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که هرچه زودتر مرتفع بشه. ولی تا زمانی که طراحان سایفون برنامه های متناسب با سیستم های عامل دیگر مثل سیستم عامل مک یا سیستم های عامل اندرویدی که بر موبایل ها و تبلت های مختلف استفاده میشن ارائه کنند، تا اون زمان من پیشنهادم اینه که کاربران از روش دیگر سایفون برای دور زدن فیلترینگ استفاده کنند. اون هم آدرس اینترنتی http://biramkerman.info هست، آدرسی که در ابتدا مستقیم اونها رو به وبسایت رادیو فردا میاره و بعد از اون این امکان رو بهشون میده که هر وبسایت دیگری رو از طریق نوار آدرسی که خود این برنامه داره مرور کنن.
پس تا اون زمان کاربرهایی که از ویندوز استفاده نمی کنن میتونن از این آدرس استفاده بکنن. منم یه بار دیگه بگم https://biramkerman.info.
خب پس کاربران فراموش نکنن که اگر سوال یا نکته‌ای در این ارتباط داشتن میتونن به آدرس proxy@radiofarda.com بفرستن. همینجا بذارین خواهش کنم که فقط و فقط مشکلاتی که در ارتباط با پراکسی دارن رو از طریق این آدرس با ما در میان بگذارن، چون دستبندی و پاسخدهی به اون مشکلات و سوالها برای ما ساده تر خواهد بود و طبعا احتمالاً تو میخوای بهشون یادآوری کنی که ما در فیسبوک هم هستیم.
بله، میتونن سری بزنن به فیسبوک، به صفحه رادیو فردا، اونجا منتظرشون هستیم با آخرین خبرها، آخرین مطالبی که روی وبسایت هست و نظرسنجی‌ها و سوالاتی که اونجا مطرح میکنیم. خوشحال میشیم که نظرات شما رو، کامنت های شما رو داشته باشیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده، مانیا منصور، حامد پارسی و من ژان خاکزاد. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نامتوازن و غیر حرفه‌ای خواند. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی است ایران در زمینه تولید بمب اتمی فعالیت‌هایی داشته است. آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. وزارت خارجه فرانسه موضع خود نسبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را اعلام کرد. نامزد جمهوری‌خواه آمریکا اتهامات جنسی علیه خود را رد کرد. دفتر آیت الله خامنه‌ای به اخبار مربوط به تشکیل کمیته بررسی ایرادات قانون اساسی واکنش نشان داد. محمود احمدی نژاد رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بازیچه دست آمریکا خواند. سیلویو برلوسکونی قرار است پس از تصویب لایحه اصلاحات اقتصادی در پارلمان آن کشور استعفا کند. بارش برف مدرسه‌ها را در برخی مناطق ایران تعطیل کرد. رهبران آلمان و روسیه خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا را افتتاح کردند. دولت ایالات متحده تماس با موجودات ماورای زمینی را تکذیب کرد. به گفته سخنگوی قوه قضایی 23 نفر در ارتباط با پرونده فساد مالی در بازداشت به سر می‌برند. محسنی اژه‌ای تایید کرد که یکی از بستگان اسفندیار رحیم مشایی در میان متهمان پرونده فساد مالی است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. خبرگزاری‌ها متن کامل گزارش رسمی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این آژانس در مورد فعالیت‌های تردیدآمیز جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای را انتشار دادند. در این گزارش، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس از برخی نابرنامه‌های به گفته او پنهانی جمهوری اسلامی ایران پرده برداشته که بر اساس تازه‌ترین بازرسی‌ها و داده‌های اطلاعاتی تنظیم شده است. گزارش آقای آمانو مدعی است که بخشی از این فعالیت‌ها اهداف نظامی دارند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم که دارای چکیده و نکات مهم مدارک ارائه شده به شورای حکام این نهاد جهانی است.
سرانجام همچنان که انتظار می‌رفت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که مظنون به انجام آزمایش‌های پنهانی است که تنها هدف آن تولید سلاح‌های هسته‌ای است. به رغم تکذیب‌های مکرر حکومت ایران، این گزارش قوی‌ترین نشانه و مدرک بر این ادعاست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت یک زرادخانه اتمی است. در این زمینه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود برخی از یافته‌های کارشناسان این سازمان را منتشر کرده و از جمله به این موارد تأکید کرده است: خریدهای پنهانی تجهیزات و اطلاعات مربوط به طرح‌هایی که برای ساختن سلاح‌های اتمی لازم است، آزمایش مواد انفجاری بسیار قوی و توسعه چاشنی‌هایی که برای انفجارهای اتمی به کار می‌روند، مدل‌های رایانه‌ای مربوط به هسته کلاهک‌های اتمی، کارهای مقدماتی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و توسعه عملیات نصب کلاهک اتمی بر روی موشک‌های شهاب 3 که می‌توانند اسرائیل را هدف قرار دهند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد در حالی که برخی از عملیات پنهانی و مشکوک جمهوری اسلامی که پیوست گزارش مدیر کل شده می‌تواند کاربرد صلح‌آمیز هم داشته باشند، ولی بعضی دیگر از این عملیات ویژه سلاح‌های اتمی است. آژانس میگوید که آنچه پیوست گزارش شده علاوه بر یافته‌های بازرسان بر اساس بیش از 1000 صفحه مطالب اطلاعاتی تهیه شده که از جانب بیش از 10 کشور عضو در اختیار آژانس قرار گرفته است. یک دیپلمات ارشد که از جزئیات گزارش آگاه است به اسوسییتد پرس گفته است که برجسته ترین نکته بازتاب این امر است که دولت ایران ظاهرا مشغول آزمایش تمام جنبه‌های مربوط به تولید سلاح هسته‌ای است و مهمتر اینکه آژانس اکنون بسیاری از این اطلاعات را در اختیار 35 عضو شورای حکام و همینطور اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا از واکنش سری در این باره خودداری ورزید و اعلام داشت که برای مطالعه دقیق گزارش آژانس به زمان نیاز دارد. خانم ویکتوریا نولند گفت که در حال حاضر آماده بحث بر سر گام بعدی دولت آمریکا در قبال این گزارش نیست.
We have, as have other countries, had some preliminary briefing on the findings, but again.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که دولت مطبوع وی مانند کشورهای دیگر اطلاعات اولیه‌ای در مورد گزارش آژانس دریافت کرده است.
This is a report that we've wanted to see done. We've wanted to see it done in a very thorough and fulsome manner.
به گفت این گزارشی است که ما خواستار تکمیلش بودیم. آمریکا مایل بود که گزارش به شیوهی خیلی دقیق و مفصل تهیه شود و به عنوان عضوی از آژانس پشتیبانی کامل خود را از کشورهایی که به نتیجه گزارش کمک کردند اعلام داشت. در آستانه انتشار گزارش، آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشاپیش گزارش آژانس را رد کرد و از جمله روز سه‌شنبه 17 آبان ماه جاری در ایروان پایتخت ارمنستان چنین گفت:
موضوع هسته‌ای ایران الان قریب به 10 سال هست که به هر حال ایران رو بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای تحت فشار قرار دادن. خدمتتون عرض میکنم موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع سیاسی است، نه یک موضوع فنی و حقوقی.
به هر حال به رغم این تکذیب‌ها، گزارش آژانس که از جمله بر تهیه و شکافتن مواد اورانیوم و پلوتونیوم نیز که کاربرد دوگانه صلح‌آمیز و تسلیحاتی می‌توانند داشته باشند متمرکز بوده و از تلاش جمهوری اسلامی برای انباشتن مواد رادیواکتیو بر کلاهک‌های تسلیحاتی و نیز توسعه برنامه موشکی هم اطلاعاتی به دست می‌دهد، ضربه دیپلماتیک است که بر دولت ایران وارد شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
از میان مقام‌های جمهوری اسلامی نخستین کسی که به گزارش جدید یوکیا آمانو واکنش نشان داد نماینده ایران در آژانس بود. شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعتی پس از اینکه گزارش جدید یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در این آژانس به خبرنگاران گفت:
این گزارش نامتوازن و نامتناسب است و با انگیزه های سیاسی و تحت فشار سیاسی عمدتاً از سوی آمریکا تهیه شده. جای تأسف که این گزارش از مسیر طبیعی خود منحرف شده.
علی اصغر سلطانی از علنی شدن برخی اطلاعات در این گزارش نیز انتقاد کرد.
This report has created some people as a target of terrorists.
شیوه تنظیم این گزارش شماری از افراد و تأسیسات را در معرض تهدید تروریست‌ها قرار میده. این نکته نشون میده که مدیر کل آژانس رویکردی حرفه‌ای در پیش نگرفته. در زمینه این گزارش هم به موشک‌ها و دیگر مواد انفجاری اشاره شده. این چیزها ربطی به مقررات آژانس نداره.
This has nothing to do with the IAEA statute.
نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقادهای خود شخص یوکیا آمانو را هدف گرفت و مسئولیت تمامی پیامدها را به دوش او انداخت.
This was the first time in the history of IAEA such historical mistakes was made.
این اولین بار در تاریخ آژانس که مدیر کل آژانس مرتکب چنین اشتباه تاریخی میشه. مسئولیت کامل عواقب چنین اشتباهی که فضای اعتماد رو مخدوش میکنه و در همکاری نزدیک بین اعضا با یکدیگر و با دبیرخانه خلل وارد میکنه با شخص اوست.
هنوز واکنش دیگری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر نشده است. روسیه به شدت از این گزارش انتقاد کرده و آمریکا نیز گفته است این گزارش را در دست بررسی دارد. در روزهای اخیر بار دیگر مسئله احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته است. چقدر احتمال می‌دهید که این حمله صورت گیرد؟ این پرسشی است که همکاران من در وبسایت رادیو فردا در بخش نظرخواهی سایت رادیو فردا قرار دادند و تا کنون بیش از 8000 نفر از کاربران وبسایت ما در آن شرکت کردند. شما هم با مراجعه به radiofarda.com در این نظرخواهی شرکت کنید و از جمله 8000 نفری باشید که به پرسش ما پاسخ دادند. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.